بفرمایید بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ونصلي ونسلم على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين. يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال الله الحكيم في كتابه الكريم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم نهم كانوا قليلا كانوا قبل ذلك محسنين. روز جمعه، این آدینه، روز خدا، روز پروردگار، روز محمد و آل محمد. خداوند به ما فرصتی داد، توفیقی داد که در این مصلای نماز جمعه، در این مکان الهی و مقدس گرد هم جمع بشیم، یاد خدا رو، یاد پروردگارمون رو، یاد حجج الهی رو زنده بداریم و از شمع فروزان رهنمودهای قرآن و اهل البیت عصمت و طهارت بهره‌مند گردیم. محوری ترین موضوع در روز جمعه، محوری ترین موضوع در خطبه های نماز جمعه، محوری ترین توصیه در توصیه های خطیب جمعه، توصیه به تقواست، تقوامداری است. فانه خیر ما اوصی به المسلم. پیامبر فرمود بهترین چیزی که میشه مؤمن رو بهش توصیه کرد، بهترین هدیه، همین وصایت و توصیه به تقواست. در کارها خدا رو در نظر بگیرید، در رفتار و اعمالتون خدا را در نظر بگیرید. این توصیه الهی است، توصیه بسیار مهم. همونطوری که در صدر کلام در آیه مبارکه‌ای که ذکر کردم در سوره زاریات آیات 15 و 16 خدای سبحان می‌فرماید حواستون رو جمع بکنید، در این دو روز دنیا شما مبتلا میشید. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا وهم لا یفتنون. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. شما فکر کردید خدای سبحان شما را آزمایش نمیکنه؟ ای مردم این گونه فکر میکنید؟ ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. همین که گفتید ایمان آوردیم کفایت میکنه؟ نه، ما شما را آزمایش میکنیم، آزمایش های پی در پی در ابعاد مختلف زندگی، هم در عسر و هم در یسر، هم در شادی و هم در عزا، هم در سختی و گرفتاری، هم در آسایش، تا ببینیم این مایه بندگی شما چقدره، شما رو آزمایش میکنیم. این وسط در این میدان کیا پیروزن؟ انسانهای زرنگ و زیرک. انسانهای زرنگ و زیرک کیا هستن؟ اونایی که بیشتر تا خرخره میخورن و حقوق دیگران رو میچاپن و اموال دیگران بالا میکشن و گردنها رو کلوف میکنن و بر حقوق محرومین میتازن؟ نه، انسانهای زیرک و زرنگ اونایی هستن که خدا رو در نظر میگیرن، میدانند اینجا خانه نیست، مسافرخانه است، دار ماندن نیست، برای گذر است و رفتن به خانه ابدی. اینا انسانهای زرنگن. کیا هستن؟ آدمای با تقوا. چه حالی دارن؟ خدا میفرماید ان المتقین فی جنات و عیون. به واسطه همین اعمال خیرشون ما اینها رو در بهشت ابدی جای میدیم، اینها رو در روز قیامت پذیرایی میکنیم. البته خداوند سبحان با اوصافی از اون یاد میکنه که ما یک حاله از اون واقعیت رو احساس بکنیم و الا واقعا قابل وصف نیست. قابل وصف نیست که مؤمن در مقابل اعمال خیرش خداوند چگونه به چه خوبی و چگونه و با چه کیفیتی از او پذیرایی میکنه. چرا؟ آخذین ما آتاهم ربهم. وقتی که به اون دنیا منتقل میشن، خانه نیست، مسافرخانه است. دقت میکنید؟ بانگی برآمد، خواجه مرد، شتری است که در خانه هر کسی میشینه، منتقلش میکنن به برزخ و به قیامت. خداوند میفرماید بیا نتیجه اعمال تو بگیر. به تعبیر درسترش اینه که خود اعمال رو به انسان میدن، میگن این بهشتی است که خودت آفریدی، العیاذ بالله. این جهنمی است که خودت درست کردی. آن سخنهای چمار و کجدمت، مار کجدم میشود گیرد دمت. یادت دیگران آزار میدادی، یادت خلاف حق حرف میزدی، یادت حقوق مسلمین رو برباد میدادی، یادت حق ولایت فقیر رو ضایع کردی. آن سخنهای چمار و کجدمت، به قول اون شاعر، مار کجدم میشود گیرد دمت. اینا رو تحویل بگیر. یادت به پدر و مادر رسیدگی میکردی، یادت دست بر سر ایتام میکشیدی، یادت پول رشوه و ربا رو رد میکردی، یادت نسبت خانه و خانواده و خلق خدا مهربان بودی. اینم بهشت، اینم نعمات الهی، فی جنات و عیون. الان بیا نتیجه اعمالت رو تحویل بگیر. این فرهنگ قرآنی. سوره زاریات سوره مهمی است. در روایت داریم، در کتب روایی و تفاسیر ما هم ذکر شده که امام صادق علیه السلام فرمودن کسی که در روز یا شب سوره زاریات، زاریات یا به معنی بادهاست یا به معنی فرشتگانه، از ذرو گرفته شده، اگر کسی این سوره رو تلاوت کنه، هم رزق و روزیش توسعه پیدا میکنه، هم اون رو خدا تبدیل میکنه به یک چراغی تا روز قیامت بعد از مرگش در قبرش روشنه. الله اکبر. خدای دست ما را از دامان آیات الهیت کوتاه مگردان. توفیقی است واقعا با آیات قرآن مأنوس بودن. خداوند سبحان راه بهشت رو به ما نشون داده. ایام ذی‌حجه است، ایام ماه خداست، ایام حرمت بلدی است که قبل از ابراهیم این بلد امن بود. در آیات قرآن هم آمده، اشاره شده. اساساً اگر به ما گفتن حجی برای شما تشریع شده و مناسکی برای شما تشریع شده، مناسک حج برای این بوده که ما به تقوا برسیم. گفتن برو ای حاجی احرام ببند، یعنی از لباس عادی دنیا بیرون بیا، از این کت و شلوار بیرون بیا. توجه می‌فرمایید؟ حتی از این عبا و امامه هم خارج شو. دقت می‌فرمایید؟ از این لباس فاخر یا غیر فاخر دنیوی خارج شو. بعد از اینکه احرام میبندی، سر از عرفه در میاری. اونجا که فرهنگ شیعه غنیتر است، گوهری به نام دعای عرفه داره، در جای خودش عرض خواهم کرد. اهل مناجات شو با خدا. عرفه رو عرفات گفتن، صحرای عرفات رو عرفات گفتن و این روز رو روز عرفه نامیدن. چرا؟ چون باید منتهی بشه به عرفان خدا، به شناخت خدا، خدای لا شریک الله، خدایی که تو باید بر او تکیه بکنی تا خداشناس باشی، خدایی که باید به توحید او ایمان بیاری تا خداشناس باشی، خدایی که باید او رو قبول داشته باشی، نکد خدا رو، خدایی که تو رو خدا آزمایش میکنه ببینه آیا سر دوراهی ترس از کد خدا آمریکا و آمریکایی ها، یا ترس از خود خدا خالص توحید خدا رو انتخاب میکنی، یا ترس از کد خدا رو سر لوحه اعمال تصمیم گیریات قرار میدی. به ما گفتن عرفات مرکز عرفان است. میری به عرفات، راه مشعر رو در پیش میگیری. چرا مشعر رو، چرا مشعر گفتن؟ تا به شعور والای الهی برسی. همین است که جماعت مسلم ما شعارم که میدن شعاراشون ان شعورنه، به تعبیر مستهجن بعضی ها که کنایه میزنن، شعارهای پوچ تو خالی نیست در مقابل دشمنان اسلام. اینا شعارهای ان شعورنه، از مشعر و مشعرهای نامه رو فرا گرفتیم. مشعر. و بعد گفتن راه منا رو در پیش بگیر. در انتهای سرزمین منا، یعنی جمره عقبه یا جمره عقبه، اونجا وقتی به منا، منا رو چرا منا گفتن؟ گفتن چون سرزمین آرزوست. اصلا در روایت داریم جبرائیل بر ابراهیم نازل شد و فرمود یک چیزی رو از خدا تمنا کن، آرزو کن. حضرت فرمود تمنا می کنم بهشت را. غایت من، آرزوی من دنیا نیست، آرزوی من، قصهای من، قصد من، مقصد من بهشت است. برو به منا تا منا و آرزوی خودت رو، غایت و قصهای خودت رو آخرت قرار بدی. خانه، نه مسافر خانه. چرا گفتم برید به منا؟ عجیب است، عجیب است. تمام این مناسک حج برای اینه که ما رو با تقوا بکنن، تمام این مناسک حج برای اینه که ما رو به تقوا برسونن، غیر از این نیست. چقدر با معناست. در سرزمین منا برو برای رمی جمره. جمره بنابر حسب اختلافی که بین آقایون هست و تفاسیری که شده، گفتن خود اون ستون ها نیست، جمره یا جمره به اون ستون نمیگن، محل جمع شدن اون سنگریزه هاست. به هر حال سنگ ها رو به شیطان بزن. تو رو به لباس احرام در آوردیم، از لباس عادی خارج کردیم، تو رو به عرفه فرستادیم تا عرفانت رو قوی تر بکنی، به مشعر فرستادیم تا شعور الهی تو زیاد بکنی، تو رو به منا آوردیم که غایت و قصوا، مقصد خودت رو خدا و بهشت خدا قرار بدی. اما حواست باشه کارت به ما اتمام نمیرسه مگر اینکه بری و شیطان رو رجم بکنی. الله اکبر، چقدر این مناسک با معناست. الله اکبر که چقدر این مناسک درس آموزه. ما رو بردن اونجا بنده بسازن، بندگی کن تا که سلطانت کنند، تن رها کن جملگی جانت کنند. آوردن اونجا بنده درست بکنن، یعنی اگر میری به سجده، اگر مناجات داری، اگر در مشعر و منا بیتوته داری، اگر رفتی در عرفات مناجات داشتی، حواست جمع کن. اینا اون موقعی تکمیل میشه که رمی جمرات کرده باشی، رمی شیطان کرده باشی. اشهد الله اله الا الله. اول نفی شیاطین بکنی، بعد بگو الا الله. این خیلی مهمه، این درس حجه، درس حج. و بعد هم به ما گفتن حواستون رو جمع بکنید در این سفر حج. این سفر حج برای شما تکمیل نمی شود مگر با لقاء امام. در روایات داریم مکرر با مضامین مختلف، مبحث عجیبی است که امام معصوم فرمود تمام الحج لقاء الامام. تکمیل حج میدانید چیست؟ اینه که برید به محضر امام معصوم، امامت بشینی، دو زانو بزنی، کسب فیض بکنی، درس زندگی بگیری. اساسا حج برای این تشریح شده که تو به امام و امامت برسی. مستحضرید؟ همراه ابن عیون، برادر زرارت ابن عیون، میگه رفتم خدمت امام موسی کاظم، حضرت فرمود به من یا همران، والله نحنو کعبت الله، والله نحنو قبلت الله. به خدا کعبه واقعی خدا ما هستیم، به خدا قبله واقعی خدا ما هستیم. ما هستیم که باید محور زندگی شما، سیر سلوک، قیام و قعود و تصمیم گیری های شما واقع بشیم. حجی حج کامله که از احرام شروع میشه به امام علیه السلام و خط امام علیه السلام، خط امام، خط امام معصوم که ولایت فقیه استمرار این خط منتهی میشه به الا حج تمام نیست. ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج در بیان امام معصوم علیه السلام و صلات فرمود خیلی ها میرن اونجا اما حاجی نمیشن. دقت میفرمایید؟ ما باید رو به امام بیاریم، رو به امام معصوم بیاریم. ابن کوهیل و ابن عتیبه رسیدن خدمت امام باقر علیه السلام. ابن عتیبه بطری بود، کشی، این عالم رجال شناس معروف شیعی بسیار مذمتش میکنه، میگه اینا بطری بودن، اینا ائمه رو اذیت میکردن. خصوصا وقتی امام صادق به امامت رسید، محضر امام صادق یا نمیرفتن یا دیر به دیر میرفتن. دیر به دیرم که میرفتن کنایه میزدن، آی گوش های شنوا خوب گوش بدید، کنایه میزدن، در مقابل امام معصوم حرف میزدن. امروز تعجب نکنید اگر کسی در مقابل مقام ولایت حرف خودش میزنه، آقا هر چی میفرماد اون حرف خودشونو میزنن، هیچ تعجبی نداره. برگردید تاریخ شیعه رو مطالعه بکنید، ببینید چگونه بعضیا
خدمت امام ادعا میکردن شیعه هستیم و محضر امام صادق عصای ادب میکردن. امروزش هیچ تعجبی نداره. لذا ملت ما اینها رو این جماعت رو به صورت تاریخی میشناسه. ابن عتیبه کسی است که به خدمت امام صادق هم نمیرفت، آمدن خدمت امام باقر. میدونید اینم بگم، میآمدن گاهی وقتا امام مقابل امام صادق چش در چشم امام صادق مینداختن. همینها مستند تاریخی است، میگفت میدانی امام کیه؟ امام واقعی اون کسی که تو کوفه رفت و جنگید و جهاد کرد، نه اونی که تو کوفه نشسته و فقط درس میده.
العیاذ بالله، العیاذ بالله.
مقابل امام صادق به امام صادق جسارت میکرد، حرف خودش رو تکرار میکرد، بر طبل توهی خودش میکوبید. ابن عتیبه، حضرت فرمود به این دو نفر، فرمود خیلی عجیبه، شرقا و قربا لن تجد علما سیئا الا شیئا یخرج من عندنا اهل البيت. اهل البيت، فرمود ابن عتیبه، ابن کهیل، شرق عالم رو برید، غرب عالم رو برید، اینو بدونید اون چیزی که باید شما به دست بیارید تا روسفید بشید، اون علمی است که از نزد اهما اهل البيت صادر شده باشه. تذکرات رو دادن، اما کو گوش شنوا؟ گوش شنوا نبود. توجه میفرمایید؟ شرقا و غربا، عجیبه این شعار، نه شرقی و نه غربی. میشه ریشه این روایی هم براش پیدا کرد. شرقا و غربا یعنی نه شرق برید نه غرب برید، نه شرق زده بشید نه غرب زده. صراط مستقیم، نحن صراط المستقیم، فرمودن صراط مستقیم ماییم. اهدنا الصراط المستقیم، ماییم صراط علی حق، نحن نمسکو. بیایید در خط امامت و ولایت. این درس اهل البیت عصمت و طهارته. دقت میفرمایید؟ درس اهل البیت عصمت و طهارت. این درس حجه. حج یعنی این که شما برید از لباس دنیوی خارج بشید، لباس احرام خودتون رو سبک بکنید. فخلع نعلیک، ترجمه میفرمایید؟ از این لباس دنیوی خارج شو، خودتو سبک کن، از تعلقات، از شهوات، از علاقه به مادیات خارج شو. چه اتفاقی بیفته؟ تو میخوای در یه سرزمین مقدس وارد بشی، میخوای اوج بگیری، اون کسی که خناخدای این کشتی، میخوای بر این کشتی نجات سوار بشی. الفلک الجاریه فی اللجج القامره یأمن من رکبها و یغرق من ترکها. هر کسی این کشتی رو ترک کرد غرق میشه. دست به دامان این ناخدا بنداز، لباس احرام بپوش، برو به عرفات، برو به مشعر، برو به منا، البته به این شرط که رنگ شیطان بکن، برو دو زانو خدمت امام معصوم بشین، بگو آقا ختم ربتم. برو در استمرار خط امامت و ولایت در محضر ولایت فقیه بشین، بگو آقا ختم ربتم، یه طوری که تو چاه نرم، فریبم ندن با حرفای قشنگ، ختم ربتم، اینو به من معرفی بکن. این درس حج است، این درس مناسک حج است. دقت میفرمایید؟ اما نگذاشتن، نگذاشتن، با دو دوزه بازی نگذاشتن، با طراحی نگذاشتن. همون چیزی که در خطبه‌های قبلم عرض کردم، در آخرین آیاتی که بر پیامبر نازل شد، خدا به پیامبر فرمود پیامبر اینو بدون، ان من اهل المدینه مردوا علی النفاق. یه عده‌ای در مدینه تو هستن، به ظاهر مسلمانن، ظاهر رو حفظ میکنن، میگن کنار تو هستیم، اینا منافقن و بعد از تو میخوان خط ولایت رو نابود بکنن. تفسیر آیه این بود دیگه. لا تعلمهم نحن نعلمهم، شما نمیشناسینشون. خدا فرمود ولی من میشناسم اینا رو. دقت به اینا، برنامه ریزی کردن. عجیب است، عجیب. آیه نازل شد، سوره مریم آیه 59، فخلف من بعدهم خلف اضاء الصلاة و تبع الشهوات فسوف يلقون غيا. آیه که نازل شد سوره مریم مکی است، سوره اسراء یا اسراء مکی است، اینو داشته باشید، اسراء رو عرض میکنم. آیه که نازل شد آیه این بود، فخلف من بعدهم خلف. خلف فرقش با خلف اینه که خلف یعنی شایسته. دقت میکنید؟ ما وقتی میگیم جانشین شایسته حضرت امام، میگیم خلف، همین که بگیم خلف حضرت امام، حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای، کفایت میکند. خلف یعنی ناشایست. آیه نازل شد، این رو بدانید عزیزان، در تفاسیر، از خصوصا به تفسیر المیزان که مراجعه بکنید، جلد 14 المیزان که پیامبر در ذیل نزول این آیه مبارکه فرمودن یکون و خلف من بعد 60 سنه، 60 سال، سال 61 هجری قمری رو در ذهن داشته باشید و روز عاشورا رو، 60 سال و قبل از اون عزم خام سال 50 تاجی میفرمایید و قبلش این جریان شروع شده بود. حضرت فرمود روزی میاد بعد از من افرادی کنترل جامعه اسلامی رو به دست میگیرن که اینها اواء الصلات و تبع الشهوات، اینا نماز رو ضایع میکنن و شهوات رو پیگیری میکنن. انسان شرمش میاد که بگه مروان کی بود، یزید ابن معاویه کی بود، عبدالملک ابن مروان کی بود، حجاج ابن یوسف ثقفی کی بود. امت اسلامی غفلت کرد، معنی واقعی و راه درست رسیدن به تقوا رو غفلت کرد، عنانش افتاد به دست کسایی که جونورهای زمان بودن، به قول علامه امینی قول بیابونی بودن. ایشون علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرمود حضرت امیر به یک مش قول بیابونی مبتلا شد. قول بیابونی ها؟ ابو ایوب انصاری میگه کنار قبر رسول الله بودم، خودم روی قبر انداختم، عرض ارادت میکردم، دیدم یکی از گردن من رو گرفت کشید و با صدای بلند و مؤاخذه‌آمیز گفت لما اتیت الحجر، کی بهت گفته بیای سراغ سنگ؟ استغفر الله. این تفکر وهابی ببینید ریشه در چه انسانهای منحوسی داره، چه شیاطین زمانی. گفت دیدم مروان ابن حکم به من میگه این سنگ پرستیدن نداره، مشرک نباش. مروان میخواست به ابو ایوب انصاری که تقریبا میشه گفت عاقبت به خیرم شد در راه امیرالمومنین ابو ایوب، گفت مرا از گردن بلند کرد، گفت کی گفته بیای سنگ زیارت بکنی؟ تفکر وهابیای امروز پدر جدش همین مروان و امثال مروان بوده. دقت میکنید کار به دست اینها افتاد، به دست دشمنان درجه ای که رسول الله از جناب علامه طباطبایی میفرماید این در تفاسیر آمده که پیامبر، نقل علامه را عرض میکنم، فرمود اینا هستن کسایی که میان بعد از من، این کسایی که خلف ناشایست بعد از من میان عنان جامعه اسلامی رو به دست میگیرن، اینا هستن. آیه نازل شد و از قلنا لکه ان ربک احاط بالناس و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس و الشجرة الملعونة في القرآن و نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. دوباره آیه نازل شد، آیه اسراء آیه 60 که خدا، من خیلی خلاصه عرض میکنم، خدای سبحان فرمود یه وسیله آزمایش برای مردم میذاریم، این وسیله آزمایش شجره ملعونه است، تبری، یعنی تبری سنی، تبری آملی سنی. می نویسد در ذیل این آیه ولا اختلاف بین احد انه اراد بها بنی امیه، تبری سنی می نویسه در بین علمای تاریخ، حفاظ حدیث، محدثین، دقت، هیچ اختلافی نیست که منظور آیه قرآن از این شجره ملعونه بنی امیه است، بنی امیه. و عجیب است باز شیعه و سنی نقل میکنن که بعد از اینکه این آیه نازل شد دیگه یا پیامبر رو بر لبان مبارکش لبخندی ندیدن یا بسیار کم لبخندی بر لبهاش دیدن. چرا؟ پیامبر فرمود از خواب بیدار شد، فرمود میدونید این آیه تفسیر چیست؟ تفسیر این خواب منه و خواب من تفسیر این آیه است که در خواب دیدم منبر من در مسجد النبی بر زمین، اما بر بالای این منبر میمونها جست و خیز میکنن، جست و خیز، یکی بلند میشه که دیگه میاد، همین طور شد دیگه، معاویه، یزید، مروان، عبدالملک الی آخر، مروان حمار، دقت میکنید اسمش روش بود، مروان حمار. حضرت بعد از دیدن این خواب نقل میکنن که دیگه لبخند بر زبانش جالی نشد. چرا؟ به خاطر اینکه بنا بود رسول خدا بیاد بلغ ما انزل علیک من ربک، حرف اصلی رو بزنه که دست مردم رو به دامان تقوای واقعی برسونه. بنا بود این مناسک تشریح بشه که تمام الحج لقال امام، که این مردم با حج برن متقی بشن، اما تمام حرف اونجایی بود که دستشون به دامان امام و ولایت برسه. کار افتاد دست میمونها، دقت میکنید دست اونها افتاد. اینجا بود که خنجر کین به اسلام زدن، اینجا بود که خیانت به اسلام کردن. عزیزان من این بحث رو تمام بکنم، کار به جایی رسید که اینی که به شما عرض میکنم شعار نیست، حرف غیر معتبر نیست، مستند تاریخی است که کسی نمیتونه حتی انکارش بکنه. حتی امثال ابوالفرج اصفهانی در الاغانی اینو به صورت مفصل توضیح دادن. مدینه بدون ولایت و بدون امام کارش به جایی رسید که شد مرکز قنا و آوازخانی و رقاصی. مدینه به جایی رسید که امام سجاد فرمود ما به مکه و مدینه 20 رجلا یحبوننا، 20 آدم نیست تو مکه و مدینه که از صمیم جان ما رو دوست داشته باشن، شیعه تنوری ما باشن. روز شهادت امام باقر است، دقت میکنید، از امام باقر عرض کردم فهمو شرقا و غربا، هر جا برید اینو بدونید علم صحیح پیدا نمی کنید، چراغ راه پیدا نمی کنید مگر اون چراغی که از ما اهل البیت بگیرید. امام باقر فرمود، امام باقری که با سم کین دشمن مسموم شد و به شهادت رسید، فرمود از چراغ ما استفاده کنید، استفاده کردید به مقصد می رسید، استفاده نکردید راه بنی امیه و اولاد بنی امیه رفتید. نکته اینجاست، شجره ملعونا دستش آمد تو کار و نگذاشت. توضیحی داره مربوط به خطبه دوم می شود. خدای دست ما را دامان اهل البیت عصمت طهارت کوتاه مگردان. این دستای خالی رو به دعا بالا بیارید، خیلی کار میکنه این دست ها، معجزه میکنه این دعاها. یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملکو الا الدعا، خدای ما را عاقبت به خیر بگردان. دست ما را دامان اهل البیت عصمت و طهارت کوتاه مگردان. برای یک لحظه ما دست ما را دامان ائمه کوتاه مگردان. برای همیشه همواره ما را در خط ولایت ثابت قدم بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم.